خب دوستان عزیز، عرض دعوت دارم از شما برای سفر به تاریخ سینمای معاصر کشورمون. شنوندگان پرهو با قرص هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ میدونن که ما در برشی از برنامه‌های هفت اقلیم سینمایی دست در دست دوستان عزیز شنونده سفر میکنیم به تاریخ سینمای کشورمون و مروری میکنیم آثار درخشان سینمای ایران و هنرمندان خوشنام کشورمون رو. میخوام دعوت بکنم شما رو به سال 1368، جایی که جناب مسعود کیمیایی به همراه جناب آقای تیرداد سخایی فیلمنامه اثری به نام سرب رو می نویسند که بازیگران بسیار درخشانی در این اثر حضور داشتند که بخش مهمی از اونها متاسفانه و شوربختانه دار فانی رو وداع گفتند. زنده نامان: هادی اسلامی، جلال مقدم، امین طارق، جمشید مشایخی، فتلی اویسی، همه این بازیگران رو ما از دست دادیم. اما به نظر قاطبه منتقدان سینمایی کشورمان، زیباترین بازی تاریخ تولید آثار سینمایی که جناب هادی اسلامی و سرکار خانم فریماه فرجامی در آثار مختلف بازی کردند در همین اثر نهفته است. روایتی آقای کیمیایی برای این اثر انتخاب کرده به یکی از گفتمانهای فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یعنی مقابله با تفکر صهیون و دفاع از مردم مظلوم فلسطینه. این بار با توجه به تب‌وتابی که در دهه 1320 و 1330، اون سالهای ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم قاسم صهیونی با خدعه ای که انگلیسی ها در حقیقت در نظر می گیرن و نام اونجا رو سرزمین موعود می گذارن، دعوت همگانی از یهودیان سراسر جهان صورت می گیره که به این بخش اشغال شده برن تا کسانی که سرزمین آبا و اجدادی فلسطینیان رو در حقیقت غصب کردن بتونن با افراد یهودی اونجا رو پر بکنن. محور روایت سرب آقای کیمیایی هم بر این مسئله استواره. زوج جوونی که تو سال 1330 در ایران دارن زندگی میکنن، با زور و اجبار سازمان هاگانا که یک گروه بسیج کننده یهودی ها برای کوچ اونها از سرزمین هایی که دارن توی زندگی میکنن به سمت سرزمین های اشغالیه، عازم بخش به قول معروف گفتنی کشور فلسطین میشن. اما در این میان عموی اونها یعقوب با این جلای وطن مخالفت میکنه و فردی به عنوان یکی از اعضای سازمان هاگانا کسی است که در نهایت دست به قتل یعقوب میزنه. در این میان همسایه یعقوب یک فرد مسلمان متدینی هست که استاد زندنام جمشید مشایخی نقشون رو بازی میکنه به نام میرزا محسن، که شاهد این قتل و او تلاش میکنه که این زوج که الان از دست این فرد عضو هاگانا یا این گروه بسیج کننده یهودیا برای اینکه اونها رو به سمت سرزمین فلسطین کوچ بدند، از دست اونها در حال فراره. اما خب قطعا این آقای اسماعیل هم داره تلاش میکنه تا این زوج رو پیدا بکنه تا شهادت بده که آقای یعقوب به دست فردی دیگر، نه پلیسی که مظنون شده به این آقا میرزا محسن، عذرخواهی میکنم گفتم اسماعیل، آقا میرزا محسن در حقیقت، یا همین جمشید مشایخی. تنش داستان از اینجا شروع میشه و در نهایت این زوج فارغ از به قول معروف گفتنی تأکیدی که و ترسی که از جان خودشون دارند و تهدیدی که شدند که اگر ایران رو ترک نکنن سرنوشتشون مثل عموشون مرگ خواهد بود، برای اینکه سر بیگناه، خیلی خودمانی بگویم، بالای دار نره، با همه مشقات خودشون رو به دادگاه میرسونند و اعلام میکنند که یزقیل، همون فردی که مربوط به سازمان هاگانا بوده، عامل اصلی قتل یعقوب هست، نه میرزا محسن. وقتی ما داریم درباره گفتمان جهان سینمای انقلاب صحبت می‌کنیم، دوستان عزیز، بخش مهمی از اون رو باید در خلال داستان‌هایی ببینیم که درست از برآمده از ذهنه، اما بازتاب دهنده روایت‌های تاریخی است. جناب کیمیایی هم استاد روایت‌های تاریخی هست، خاصه در روند قصه‌گویی. و الحق و الانصاف باید گفت، چه جناب جمشید مشایخی، چه جناب هادی اسلامی بزرگوار، چه سرکار خانم فریمای فرجامی، چه جناب جلال مقدم و چه امین تارخ، همگی بازی‌های بسیار درخشان رو در این اثر داشته و ایفا کردن و محمود کلاری مدیر فیلم برداری که تازه گام‌های نخست فعالیتش رو هم آغاز کرده بود و هنوز به محمود کلاری امروز به عنوان یکی از استادان فیلم برداری نه ایران که جهان بدل شده هم تصاویر و قاب‌های ماندگاری رو از این اثر داره. تعطیلات، فراغت، ساعت‌هایی که کمی لخت و زمان آزادتر برای همنشینی با آثار سینمایی دارید، گاهی گداری به این گنجینه‌ای که هفت اقلیم با شما مطرح می‌کنه سر بزنید و سر به جناب مسعود کیمیایی رو این بار با زاویه‌ای ببینید که داستان اون انگار دوباره زنده شده، یعنی شقاوتی که رژیم قاسم صهیونی در نوار و غزه در این باری که کشتار هزاران هزار انسان بیگناه به ویژه کودکان و زنان به نام در حقیقت سرزمین موعود و قصب این خانه آبا و اجدادی، یک بار دیگه ما رو بیشتر با سر مسعود کیمیایی همراه میکنه. امیدوارم که دیدن این فیلم دوباره بعد از دهه ها از ساختش بتونه فضای نگاه شما رو با آثار سینمایی تغییر بده و از دیدن مجددش لذت ببرید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخوایم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه‌ای به دنیای سینما و تئاتر از هفت اقلیم.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم
از شنبه تا جمعه ساعت 16 الی 17.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین، اگه مأمور فرمون نبود پولش ازش بگی بیه جنس ببرمش بده.
متن و موسیقی، نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ.
هر روز هفته از شنبه تا جمعه.
فیلم دفاع مقدس، اتوبوس شب. کیومرث پوراحمد به خصوص در دهه 70 فیلمسازی تاثیرگذار و خاطره‌ساز بود و مجموعه قصه‌های مجید هنوز که هنوزه یکی از قله‌های مجموعه سازی در تاریخ تلویزیون ایران به شمار میاد. فیلم خواهران غریب از ساخته‌های پوراحمد نیز به یکی از خاطرات جمعی یک نسل تبدیل شده. اما پوراحمد زمانی به سراغ ساخت اتوبوس شب رفت که فیلم‌های آخر او فروش چندانی نکرده بودند و در چنین شرایطی بسیاری از منتقدان اتوبوس شب را بازگشتی نسبتاً موفقیت‌آمیز برای پوراحمد تلقی کردند. کیومرث پوراحمد که قصه فیلم اتوبوس شب رو بر اساس کتاب داستان‌های شهر جنگی اثر حبیب احمدزاده ساخته در این باره گفته: وقتی این کتاب رو مطالعه کردم، داستان نوجوانی که 40 اسیر رو از آبادان به ماهشهر میبره برام به قدری گیرا و جذاب بود که منو به دنبال خودش کشوند و گفت منو بساز. داستان فیلم درباره سربازی نوجوانی به نام ایساست با بازی مهداد صدیقیان که مأمور شده به عنوان بلد راه عده‌ای از اسرای عراقی رو با یک اتوبوس و رانندش به قرارگاه برسونه و در طول مسیر اتفاقهایی تا رسیدن اتوبوس به قرارگاه پیش میاد. در واقع داستان فیلم در طی یک شب روایت میشه و در همین فاصله زمانی و بر اساس اتفاقات مسیر رابطه ای میان نوجوان و راننده اتوبوس، خسرو شکیبایی و اسرای عراقی شکل میگیره. یکی از ویژگی‌های اتوبوس شب که مورد توجه منتقدان قرار گرفت، نگاه پوراحمد به تقابل شخصیت‌های ایرانی و عراقی در این فیلم بود. نگاه قابل ردیابی در اتوبوس شب با نگاه خط‌کشی شده و تک‌بعدی بسیاری از فیلم‌های پیشین سینمای جنگی ایران متفاوت بود و منتقدان عموماً از این جنبه به تحسین فیلم رو آوردند.
گفتم اگه همه بذارن و برن، اگه کسی جلو دشمن وای نسه، همه مملکتو میپیچونن دور انگشتشونو.
این حرف هم موقعی که 16 ساله بود گفتی؟
آبه چی؟ ما شکم ننم که در اومدم به ماما گفتم زود بندناف مان قیچی کنم و توی گردن چش برم.
پس فرمانده این مادرزادیه.
دو رو بعد ای که جنگ شروع شد، آقام خونواده فرستاد پیش داییم، خودش موند و وایستاد جنگ کرد تا شهید شد. وایستادم به جای آقام که هنوم هم وایستادم.
همون جای بابات وایستادی؟ یاد از بچه ای؟
ولی آمو به حرف بردم اتا.
ببین بچه، از دوره ای که این مملکت افتاد تو سر زیری، هر وقت هر جاش جنگ شد یک که از مام وطن ته. این دفعه میخوام بینم شما بچه من چه ها چی کنم.
آمو پیادشی بهتره، من از احتیاط.
موزم خود باش بچه.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی کارشناس برنامه امین خرمی با میهمان هفت اقلیم باشید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر و میخوام دوستان و عزیزان شنونده رو دعوت بکنم به یکی از بخش‌های ثابتی که خدا رو شاکر این مورد توجه شما هم قرار گرفته. سفر کردن به عمق تاریخ سینمای معاصر کشورمون، مرور آثار درخشانی که در حوزه سینمای دفاع مقدس، سینمای مقاومت یا سینمای پایداری در حقیقت تولید شدند و بخشی از گفتمان فرهنگی هنر هفتم کشورمون رو نمایندگی کردند، هم در عرصه ملی و هم عرصه بین المللی. اجازه میخوام ابتدا محضر سرکار خانم جان بزرگی به عنوان کارشناس ثابت برنامه عرض ادب و احترام داشته باشم که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام خدمت شما آقای خرمی و همه دوستان عزیزی که در برنامه هفت اقلیم هستم و همه شنوندگانتون.
سپاسگزارم از شما. با شما میخوایم همراه بشیم و سفری بکنیم به سال 1385، جایی که زنده نام کیومرث پوراحمد در قالب علقه همیشگیش یعنی جنس سینمای اقتباسی سراغ یکی از نویسندگان خوشنام ما که البته هم در کشور خودمون هم در بسیاری دیگر از کشورهای جهان به سبب ترجمه آثارش شناسا بود، یکی از درخشانترین و متفاوتترین آثار سینمای دفاع مقدس ما رو خلق کرد. اثری که به احیاء مجدد زنده‌نام خسرو شکیبایی که چند سالی بود دچار شاید تکرار در حوزه بازیگری شده بود، به معرفی بازیگری مثل الناز شاکردوست در حقیقت منتج شد و یک شمایل متفاوت از روایت قهرمان رو با روی کرده شاید کلیشه شده‌ای که ما از محمد رضا فروتن میشناختیم این بار با یک قاعده شکنی و خرق عادت به ما معرفی کرد. به هر حال مثلث خسرو شکیبایی، کیومرث پوراحمد و حبیب احمدزاده اتوبوس شب رو به یکی از آثار ماندگار سینمای معاصر کشورمون خاصه در حوزه دفاع مقدس بدل کردن. روایت شما رو بشنویم درباره این اثر.
بله خواهش میکنم. ببینین، خب فیلم اتوبوس شب همونجوری که شما هم فرمودین یه اثر واقعا شاخص هست. من این فیلم رو همون دوره یادمه که وقتی که اکران شد دیدم و مجدد برای این برنامه نگاه کردم و به نظرم واقعا حتی بعد از گذر زمان برای من خیلی جذابتر و خیلی شاخصتر هم بود. واقعا نمیدونم چی بگم، اما زنده یاد آقای کیومرث پوراحمد، خب با اون پختگی که در آثارشون داشتن، هم سوابق دستیاری کارگردانی که در کنار آقای کیارستمی بزرگ و فقید بودن در فیلم مثلا خانه دوست کجاست، به خاطر نوع نگاه آقای کیارستمی که به هر حال تاثیر داشته در سینمای ایشون، و بعد تجربه هایی که مثلا در فیلم سریالی مثلا قصه های مجید داشتن و بعد کارهای دیگه سینمایی که داشتن و ساختن، و جهانی که در واقع در سینمای آقای پوراحمد بود جهان قهرمان‌های نوجوانی بود که
درسته.
در یک فضای رئال و خیلی مستندگونه به نظر من به تصویر کشیده شده بود. حالا این بار آقای پوررحمت که واقعا روحشون شاد باشه، من مجدد به یادشون افتادم وقتی این فیلم رو دیدم، این بار قهرمان و نوجوان رو به دل جنگ بردن و تنها حالا اثر جنگی که ساختن تا اونجا که من حضور
نه 50 قدم آخر هم یکی دیگر از آثارشون بله. تو این حوزه است،
ولی به اندازه اتوبوس شب خب بله قطعاً نشد و متاسفانه من هم این فیلم رو ندیدم. اما اتوبوس شب خب هم در دوره خودش بسیار سر صدا کرد و شاخص بود و به جهت حالا هم پرداخت و هم نوع روی کردشون و حتی نوع فیلم برداری که سیاه‌سفید هست به نظر من حتی میتونه این اثر رو یکم متفاوت تر کنه از باقی فیلم های دفاع مقدسی. اما واقعا میتونیم بگیم یکی از فیلم های خیلی خوب و شاخص سینمای دفاع مقدس هست با یه قهرمان نوجوان.
بیتردید با من احساس میکنم در کنار این تأکید بسیار زیبای شما در قالب نگاهی که همیشه زنده‌نام پوررحمت به قهرمان نوجوان داشته، ما یک خرق عادتی در حوزه روایت قهرمانهای سینمای دفاع مقدس رو در فیلم اتوبوس شب دیدیم که بعد هم کارگردانان دیگر تلاش کردن یک تقلیدی بکنن اما متاسفانه هیچ کدوم به توفیق جناب پوررحمت نرسیدن و اون ذکاوتی که در انتخاب قطع سیاه و سفید برای روایت این ده. اثر داشتن که خود حبیب احمدزاده، شما باش راجع به این فیلم گفتگو کردم، نویسنده داستان و البته فیلمنامه این اثر گفتش من خودم وقتی که در سینما، با اینکه خیلی مخالف بود که این اثر سیاه و سفید فیلم برداری بشه، ولی وقتی در سینما دیدم و جنس ارتباط مردم رو دیدم تازه احساس کردم که همون عقبه‌ای که شما اشاره کردید، یعنی دلدادگی کسی مثل جناب پوررحمت به زنده نام کیارستمی عزیز و تجربه هایی که در این حوزه داشته تا چه حد میتونه یک عزیز رو، یک نفر رو، یک هنرمند رو به عنوان هنرمند مؤلف و شاخص معرفی بکنه. و من فکر میکنم میگم این دست از خط شکنی ها رو ما به شدت در حوزه سینمای دفاع مقدسمون در این آن اکنون، یعنی امروز دوباره نیاز داریم. نفس هایی که کیومرث پوررحمت، کمال تبریزی، ابراهیم حاتم کیا در ساخت شکستن کلیشه ها از مفهوم دفاع مقدس داشتن، امروز هم باز باید توسط کارگردانان دیگر مورد رصد قرار بگیره.
بله درست میفرمایید. مثلا یه سری آثار خب در همون دهه 60 و اوایل دهه 70 تولید شدن در سینمای دفاع مقدس که به نظر من خب شاید میشه گفت در دوره خودشون دیده شدن و بعدها خیلی هم شاید دیده شدنشون خیلی جذاب شاید نبوده بعضن، اما خب بودن آثار زیادی هم که تولید شدن و سالها بعد همچنان دیده شدنش خیلی جذاب بوده. و به نظر من یکی از این آثار که حالا میاد تو دهه 80، البته بعد از گذشت شاید حدود 20 سال از جنگ، یه اثر دیگه ای رو خلق میکنن به اسم اتوبوس شب که واقعا اون پختگی که لازمه و کافیه حتی بگم داره این اثر. واقعا از هر لحاظ که بگیم، چه دیالوگ ها، چه فضا سازی، چه فیلم برداری، چه داستانی که خلق شده، چه بحث ضد جنگ بودن این اثر که خیلی جالبه، یعنی از قول یه سرباز به اصطلاح حالا عراقی هم که با بازی محمد رضا فروتن میبینیم، اون یه سکانسی که میاد جلوی اون تانک عراقی که حالا در واقع تانکی که توسط ایرانی ها بر صورت
زمینگیر شده،
ضبط شده، بله، گرفته شده، من فکر میکنم اونجا اون صحبت هایی که داره با اون سرباز رزمنده ایرانی خیلی بی‌نظیره و واقعا اونجایی که احتمالاً پخش بکنید در تین برنامه و فوق‌العاده است، یعنی صحبتی که شنیده میشه از یه حالا سرباز عراقی و اینکه همه ما آدم ها هممون، اینکه ما در جبهه های مخالف هم گذاشته شدیم، یه جورایی ناخوشاینده و همه ما آدم ها به نوع بشر هستیم و همه باید در کنار درست. هم باشیم و هم رو درک کنیم. بله
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم جان بزرگی، از اینکه بار دیگر افتخار دادید و دقایق از وقت خودتون رو با هفت اقلیم قسمت کردید. امیدوارم که باز هم افتخار همکارانی با شما رو داشته باشم. تا اون لحظه شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
افتی از ما پیغام آورده. ولی آخه اون همیشه نامه میداد.
نامه؟ خیلی دلش میخواست بیاد، نشد. خب
من باهاش حرف زدم بابیسی، اینجوری نبود که تو میگی.
بد وقتی بود آخه، خدا نداره هر طرف میکوبیدن، میکوبیدن ها. اون موقع تونم بودی سربالا جواب میدادی.
چی رو داری از من قایم میکنی؟
مو؟ هیچی.
تو کجا دیدیش؟ درست بگو ببینم چی گفت.
گفت ای شما رو دیدم بگم اماد به سهم خودش جنگ کرده، دیگه میخواد برگرده سر خونه زندگیش. گفت بگم اماد شرمنده شماست، میخواد این بعد دیگه شرمنده شما نباشه. گفت این عملیاتمون بشه به کل برمیگردم. گفت دست زنه رو میگیرم میرم خارج سر درسون.
راست میگی؟
گفت بگم اماد به سهم خودش جنگ. اینو که گفتم.
اسمت ایساست نه؟
آه
ایسا، من اومده بودم اماد رو خوشحال کنم ولی اون پیش دستی کرد. به سلامت ایسا. راست گفته دیگه نه؟
خب اماد همینه یه گفت.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم جمعه خورمی. مثل همیشه پویا و پرتوان از شما آموختیم. سپاس از حضور شما در این برنامه.
منت پذیر لطف شما هستم. اگر آموختنی باشه قطعا مسئله از سوی من هست. به همین سبب یک جهان از شما سپاس دوستان شنونده که تا این لحظه با هفت اقلیم همراه بودن. کمال تقدیر و تشکر دارم و امیدوارم، واقعا امیدوارم آنچه که بهشون تقدیم شد مورد توجهشون قرار گرفته باشه.
درود و مهر، عصرتون بخیر، خداحافظ. که فقط رو تن نیست، زخم میتونه رو دل باشه، رو روح باشه. این یکی از قشنگترین دیالوگ های ماندگار فیلم سرب از ساخته های مسعود کیمیایی بود که تقدیم حضور شما شد. به پایان برنامه هفت اقلیم سینمایی این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی شما. عصر بخیر، خدا نگهدار.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 149 نهج البلاغه درباره ارزش انسان. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: هلک امرؤن لم یعرف قدره. هلاک و تباه شد کسی که قدر و ارزش خودش رو ندانه. فرق انسان با موجودات دیگر عقل و ادراک و عمل آگاهانه اوست. زندگی هر کس میتونه زمینه ساز سعادت یا شقاوت او باشه، بسته به اینکه تا چه اندازه ارزش وجود خود رو بدونه و هدف زندگی رو بشناسه و تا چه اندازه در راه خیر و خوبی قدم برداره. به همین جهت هست که خودشناسی مفیدترین شناخت هاست. کسی که جایگاه و ارزش خود رو ندانه، زندگیش پوچ میشه و عمرش به هدر میره. خدایا توفیق بده که ما ارزش خودمون و عمرمون رو بدانیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینین. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز، در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی می کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا